سيدنا كريم المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع بحث، این کلمه لجج که در عبارت درس گذشته بود به معنای گرداب ها، بحث در این بود که میزان تمیز صحت مکاشفات و سقم مکاشفات، بطلان مکاشفات مشاهدات چی؟ با چه میزان کشف صحیح از خطا سنجیده میشه و تمیز داده میشه؟ یک بحث مهمی که در اینجا همونطور که دیروز هم عرض کردم از این است که با توجه به این که کشف نیل به واقعیت خارجی، نیل به حقیقت خارجی، کشف علم حضوری، اون وقت در علم حضوری در نیل و رسیدن به واقعیت خارجی و حقیقت خارجی چطور امکان تطرق خطا هست که خطا راه پیدا بکنه در کشف؟ این مسئله باید حل بشه، چون بحث میزان متفرع بر امکان تطرق خطا در کشف. اگر چنانچه ممکن نباشه که خطا و اشتباه در کشف راه پیدا بکنه، دیگه نوبت نمیرسه به بحث لزوم میزان برای سنجش کشف صحیح از کشف خطا. حل این مسئله و جواب این مسئله به این است که کشف اخطا میداره. کشف تقسیم میشه به کشف صوری و کشف معنوی. کشف صوری کشفی است که در مرتبه مثال حاصل میشه، در مرتبه مثال محقق میشه، و کشف معنوی در مراتب بالاتر از مرتبه مثال، بالاتر از عالم مثال. کشف صوری در مرحله خیال و مثال حاصل میشه، تحقق پیدا میکنه، و کشف معنوی در مراتب بالاتر. کشف صوری هم که در مرحله مثال حاصل میشه، در اول کار و آغاز کار در خیال مقید، یعنی در خیال خود انسان حاصل میشه. بعدها شخص و سالک از مرحله خیال مقید گذر میکنه و عبور میکنه و به خیال مطلق، خیال منفصل میرسه، و الا اول در خیال خودش کشف حاصل میشه. یعنی صورتی در خیال مقید سالک، در خیال خود سالک حاصل میشه. اینجوری نیست که از همون اول کار به عالم مثال مطلق و خیال منفصل راه پیدا بکنه. خب حوض و محدوده امکان تطرق خطا در کشف همین کشف صوری است که در خیال مقید واقع میشه. ببینید جایی امکان تطرق خطا هست که تطبیق در کار باشه، انطباق در کار باشه، و الا اگر بنا نشد تطبیق صورت بر واقع و حقیقت مطرح باشه، بلکه نیل به خود حقیقت خارجی و واقعیت خارجی باشه، اینجا دیگه معنا نداره که خطا راه پیدا بکنه. تطبیقی نیست، انطباقی نیست، مشاهده خود خارجه، مشاهده خود حقیقته، مشاهده خود واقع. پس بنابراین محدوده و حوزه امکان تطرق خطا در کشف، اولا کشف صوریست نه کشف معنوی، و ثانیا اون کشف صوریست که در خیال مقید و خیال متصل ثالث که در اوائل کار، در اوائل سلوک این طوری هست، در اونجا حاصل میشه، که در اونجا بحث انطباق و تطبیق صورت با واقعیت خارجی مطرح میشه، و در حوزه تطبیق و انطباق امکان خطا و اشتباه هست. خب یک جمله ابن عربی داره و اون جمله اینه، در همین زمینه، که لا شیء هو اعظم التباسا فی الکون من اشتباه الخیال بالحس. لا شیء هو اعظم التباسا فی الکون من اشتباه الخیال بالحس. معنای این جمله این است که هیچ چیز در عالم، هیچ دو چیزی در عالم به هم اشتباه نمیشه، به اندازه ای که خیال با حس اشتباه میشه. یعنی شخص سالک گرفتار خیال خودش میشه، گرفتار خیال فاسد و باطل خودش میشه و خیال میکنه دیده، خیال میکنه کشفی رخ داده، خیال میکنه که کشف و شهود پیدا کرد. هیچ دو چیزی در عالم به اندازه این دوتا با هم اشتباه نمیشه. لذا با توجه به امکان تطرق خطا در کشف که محدوده و حوزش مشخص شد که کجا، امکان داره که شخص گرفتار خیالات فاسده و باطلی خودش شده باشه، امکان داره شخص مکاشفه شیطانی براش رخ داده باشه که اونم میشه خیال فاسد، خیال باطل، گرفتار خیالات فاسد خودش شده باشه. یک کشف شیطانی، یک القاء شیطانی، یک مکاشفه شیطانی براش رخ داده باشه و این رو به حساب کشف و شهود ملکی و رحمانی بخواد بذاره. چون آخه القاءات، الهامات، واردات، خواطر، مکاشفات، اینها ممکن است شیطانی باشه، ممکن جنی باشه، ممکن ملکی باشه، ممکن رحمانی باشه. اینا اقسام داره. اینجوری نیست که حالا هر مکاشفه، هر کشفی، هر مسموعی، این مسموع غیبی باشه که بهش حاسس میگن. معلوم نیست، اینجوری نیست که هر مشمومی مشموم غیبی باشه که بهش نفحات میگن. مشمومات غیبیه رو نفحات میگن، مسموع غیبی رو حاسس میگن. اینجوری نیست. شبتا دست به شیطان در کاره. اینجوری نیست که هر کس شهودی رحمانی باشه، ملکی باشه و مبدع غیبی داشته باشه و مبدع و منشأ رحمانی داشته باشه. لذا یکی از وجوه و علل نیاز سالک به مرشد همینه، این که در این مسیر، در این طریق وجود استاد و راهنما لازمه. یکی از عللش، یکی از وجوهش همینه که سالک وقتی وارداتی، القاعاتی، مکاشفاتی برای او صورت میگیره، این رو به استاد و راهنمای خودش عرضه بکنه و اون استاد و راهنما با توجه به حال و وضعیت سالک برای او مشخص بکنه که آیا این القا، این کشف و شهود، کشف و شهود شیطانی است یا رحمانی است. این که گفتن قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی، یا این که گفتن هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نجهد. این راه عرفان راه پرپیچ و خمی، راه صعب العبوری، اینجوری نیست که یک جاده اتوبان خیلی راحتی و سهل العبوری باشه که هر کسی بتواند به سلامت از این جاده و از این طریق و از این مسیر عبور بکنه و به مقصد برسه. حالا پس یکی از وجوه نیاز به استاد، راهنما، مرشد همین اشتباه خیال به حسه و همین مشخص کردن القاء رحمانی از شیطانی است برای سالک. باید به استاد مراجعه بشه و استاد با توجه به حال و وضعیت سالک براش مشخص بشه که آیا این القاء، این الهام، این وارد، این خاطر، این کشف و شهود آیا رحمانی است یا شیطان. اجمالاً هر ندایی، حالا برای همین مراجعه کردن به استاد که استاد با توجه به وضعیت سالک و حال سالک مشخص بکنه، اجمال قضیه در این باب این که هر ندایی کو تو را بالا برد آن ندا میدان که از بالا رسد، هر ندایی کو تو را حرص آورد بانگ غولی دان که آن مردم درد. اجمال قضیه هم در باب رجوع به استاد تا با توجه به وضعیت و حال سالک مشخص بکنه صحت و صغم اون کشف و مکاشفه رو اجمالش این. حالا بعضیا گفتن که اگر اون الهام، اون وارد، اون خاطر از روبرو، از روبروی سالک یا از جانب راست سالک بیاد اون رحمانی، و اگر چنانچه از پشت سر یا چپ بیاد اون شیطانی. بعضیا اینجوری گفتن که اینا رو باید استاد مشخص بکنه که وضعیت سالک چجوری بوده، یعنی از کدوم طرف این القا، این وارد، این خاطر بر قلب او وارد شد. این بعضی گفتن، ولیکن با توجه به آیه شریفه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و ان شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین، که در قرآن کریم از زبان شیطان و از قول شیطان نقل شده، این حرف از درجه اعتبار ثابت نه. شیطان ممکن است از همه طرف، از هر طرف بیاد که ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از روبرو بیاد و من خلفهم، از پشت سر بیاد، و عن ایمانهم، از سمت راست بیاد، و عن شمائلهم، از سمت چپ بیاد. ولا تجدو اکثرهم شاکرین. خب حالا اگر کسی استاد نداشت، راهنما نداشت، مرشد نداشت، حالا مثل زمان ما مثلا اینجوری نبود که تحت تربیت یک استاد راهنمایی باشه، چنان که معروف است که حافظ استاد نداشت، پیر نداشت. جامی در نفحات العمر چنین گفته که حافظ استاد نداشته، گرچه خود حافظ میگوید به کوی عشق من بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد احتمال و نشد. حالا خود حافظ اینجوری گفته، ولی طبق سخن جامی در نفحات العمر حافظ استاد نداشته و معروف هم همین که پیر طریقت نداشته. و حالا اگر کسی مثل حافظ یا در زمان ما الان، خب استادی نبود که بره حال خودش رو و مشاهدات خودش رو بر او عرضه بکند، اینجا میزان چی؟ اینجا دو تا میزان برای تمیز و تشخیص صحت و سقم، صحت و بطلان مکاشفات هست. یک میزان کتاب و سنت، چنان که قیصری در مقدمه فصوص داره، چنان که صدر المتعلهین در مفاتیح الغیب و اسرار داره، چنان که در مصباح العرف که حالا اینا آدرساشو عرض خواهیم کرد آمده، یک میزان کتاب و سنت، شرع متعهد. این یه میزان، هر کشفی که موافق با کتاب و سنت محکوم به صحت، هر کشفی که مخالف با کتاب و سنت محکوم به بطلان. این یه میزان. میزان دوم هم برهان عقلی، همون نقشی را که منطق در علوم نظری ایفا میکنه، علوم نظری نسبت به عرفان ایفا میکنه. این هم میزان دومه. این میزان دوم تا چه اندازه ای باید در شخص باشه تا میزانیت داشته باشه برای مکاشفات، برای کشف سودای عرفانی؟ به اندازه ای باید باشه که ملکه علوم نظری در شخص پیدا شده باشه. یعنی شخص در علوم نظری باید ترامد باشه، نه اینکه فلسفه رو دیده باشه، نه اونقدر باید ممارست با فلسفه داشته باشه، اونقدر تمرین کرده باشه، اونقدر توغل و سر و کار داشته باشه که علوم نظری، حکمت، فلسفه ملکه شده باشه برای این، تا بتونه از این ملکه حاصله از علوم نظری به عنوان معیار و میزان سنجش کشف صحیح از خطا ازش استفاده بود. خب حالا یه اشکال جوابی دیروز در متن مصنف مطرح فرمودن و اون این بود که اگر کسی بگه که عرفان یافته هاست و معنا نداره، امکان نداره که در یافته امکان تطرق خطاب باشه، ایشون جواب دادن که خب ما میبینیم که گفته های اهل عرفان و انظار اهل عرفان اینا با هم متناقضه، با هم جور در نمیاد، ناسازگاره. که به عنوان مثال هم عرض کردیم در اساسی ترین مسئله عرفان که توحیده، خب چقدر انظاری که از یکدیگر فاصله دارن وجود داره. پیرو به اون اشکال جواب، یه اشکال جواب هم شارع اضافه می کنن و اون اشکال جوابی اگر کسی بگوید که سیر و سلوک سلاک بر حسب قوت و ضعفی که دارد و بر حسب جامعیت اون مقام و مرتبه‌ای که بهش میرسن و عدم جامعیت اون مقام و مرتبه‌ای که بهش میرسن، از این نظر سلاک مختلفن با هم. اینجوری نیست که استعداد همه طلاب در یک سطح و به یک اندازه باشه. بعضی استعداد ضعیف تری دارن، بعضی استعداد قوی تر. و اینجوری نیست که اون مرتبه و مقام و منزلی که طلاب در سیر و سلوک بهش میرسن اون از نظر جامعیت و عدم جامعیت یکسان باشه. الان ببینید اگر بخوام از اختراعات روز استفاده بکنیم، یه مثالی برای تبیین این معنا بخوام یه مثال روز بزنید، شما این کامپیوتر رو حساب بفرمایید در نظر بگیرید و اتصال با اینترنت رو. خب این دستگاه رایانه‌ای که شخص پشتش قرار میگیره از نظر سرعت متفاوته. اینا اینجوری نیست که همه یه سرعت داشته باشه، بعضی ها سرعت کمتری داره، بعضی ها سرعت بیشتری داره. این از نظر این به مثابه قوت و ضعف استعداد سالک. اون وقت اون سالکی هم که از طریق اینترنت با اون سالک ارتباط برقرار میکنه متصل میشه، اون هم از نظر جامعیت و عدم جامعیت یکسان میشه. در سیر و سلوک هم اینطوری. حالا اشکالی که شارع مطرح می‌فرماید، اشکال این است که اگر کسی بگه با توجه به اختلافی که سلاک از نظر قوت و ضعف خودشون و از نظر جامعیت و عدم جامعیت مقام و مرتبه این که بهش میرسن، با توجه به اختلافی که سلاک از این دو نظر دارن، این که ما می‌بینیم انظار اهل عرفان اهل تشخیص بود مختلفه، این مربوط به این اختلاف سلاکه. یعنی در حقیقت هر کس داره از مرتبه خودش خبر میده، از مقام خودش خبر میده، نه اینکه حالا یکی خطا یکی درسته. این اختلاف انظار اینها و اختلاف آراء اینها، این مربوط به اختلافی است که طلاب از نظر قوت و ضعف خودشون و از نظر جامعیت و عدم جامعیت مقام و مرتبه شون دارن. خب اگر این اشکال بشه، شارع جواب میده که این منافاتی با لزوم میزان برای مکاشفه نداره. همون شخص ضعیف، سالک ضعیف، اگر یک میزان و محک و معیار پیشش باشه، میتونه با توجه به اون میزان، معیار، محک و شاخص بفهمد که یک مرتبه بالاتری هم هست. اینجوری نیست که کمال خصوص اون مرتبه باشه که او داره، نه یه مرتبه بالاتری هم هست. وقت در نتیجه توقف نمی کنه در اون مقامی که هست، تلاش می کنه، سعی می کنه که با ریاضت بیشتر و با سیر و سلوک بیشتر، با ادامه سیر و سلوک برسه به اون کمال بالاتر، به اون مرتبه بالاتر. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اقول لما فرغ عن بیان مقاصد الرساله ول ابانه عن طریق الموصل الیها و دفع الشبهات الوارده علیها اراد ان یختمها بفائده کثیره الجدوا و بحث کثیرا ما یحتاج الیه سالکونه لطریقت المطلا. چون که فارغ شد مصنف از بیان مقاصد رساله که دو تا مقصد اصلی بود، یکی وصف توحید، یکی وصف انسان کامل و ابانه و اظهار نسبت به راه موصل به اون مقاصد که از چه راه باید به اون مقاصد رسید، از راه عرض میکنم که قطع تعلقات، قطع علایق مادی، البته راه عرفان منافاتی با راه فکر و نظرم نداره، اینم روشن کرد و شبهات و دفع کرد شبهاتی که وارد میشد، عرض میکنم در اون مقاصد اشکالاتی هم که در مباحث بود اینا رو دفع کرد. حالا اراده کرده مصنف که ختم کند رساله را به فایده پرباری و به بحثی که بسیاری از اوقات احتیاج پیدا می کنند به اون بحث. سلاط کدوم سلاط؟ سالکان طریقه مطلع، یعنی طریقه حق که طریق عرفان باشه. ثم ان تحقیق اصولهی و تبیین معاخذهی یتوقف على ابحاث طویلت لا یحتمل هذا المختصر. به شمه شما اشاره کرد، سپس تحقیق اصول این بحث و تبیین معاخذ و مستندات این بحث توقف داره بر ابحاث دامنه داری که این مختصر، این رساله مختصر گنجایش اون ابحاث رو نداره. فلا بد من الاکتفا فی بیانه به لطیف تنبیه و خفیف اشارت انما یتفتن لحل از سیاء العارفون به اصول صنایع. لذا لازم است که اکتفا بشه در بیان این بحث به یه تنبیه لطیف و گذرا و یک اشاره خفیف و گذرا که تفتن و توجه پیدا می کند به این اشاره از کیا. اگر از کیا با رازا باشه که میشه خود اون عرفا، از کیایی که عارف به اصول صنایع سلوک هست، و اگر از کیا با دالزال باشه به معنای تیزهوشان، اشاره به اون محققین نظار و اهل نظر باشه. فلهازا ترجمه به دقیقه. به خاطر همین که مصنف در اینجا به یک اشاره فقط مطلب رو گذرونده، عنوان این بحث را، این بحث را معنون قرار داد به عنوان دقیقه. یه باریکه، یه مطلب عرض می کنم ظریفی، یه اشاره فقط مطلب. و بیان و ذالکه انهو کثیرم ما یختل جفل ازهان ان اصحاب النظر و تعلیم الذین یستحبلون المعارف و العقاید بالحجج و البراهین اندهم علم عالی یتوصلون بهی فستحصال مطالبهم و بهی یمیزون النظر الصحیح المفید للحق عن الفاسد منه و بذالک ایضا یتمکنون من معرفت الحق و وجه حقیقتی و من معرفت الباطل و سبب بطلانی. بیان بحث این است که بسیاری از اوقات خلجان پیدا می کنه در ذهن که اهل نظر اینها علوم خودشون رو تحصیل می کنن با براهین. اهل نظری که علوم خودشون رو تحصیل می کنن با براهین، اینها نزدشون یه علم عالی که منطق باشه هست که با اون وسیله جویی میکنن در تحصیل مطالبشون و به وسیله اون علم عالی تمیز میدن فکر صحیح منتج نتیجه حق رو اب فاسده از اون نظر. و به ذالک ایزن و با همین علم عالی تمکن پیدا می کنن که هم نظر حق رو بشناسن و هم علت حق بودنش رو و هم نظر باطل رو و علت بطلانش رو. و لیس عند السالکین من اصحاب المجاهدان آلتون شأنها ذالک. اما عرفا یه چنین وسیله ممیزه ای ندارن که کشف صحیح رو از خطا بسنن. ولا یخفان المعارفه اذا حصلت بذلك الوقت یکون اتم و اکمل مما لم یکن حصوله الا به طرق شتا و وجوه کیف کانت فیکون طریقهم اسد. و تردیدی نیست، روشن است که علوم معارف اگر با شاخص و با معیار سنجش همراه بشه و حاصل بشه خوب بالاتره از این که با راه‌های متشتت پراکنده که هیچ شاخصی نباشه که حکومت بکنه در میان اینا و وجوه و صوری که کیف کاند هر جور شد حاصل بشه. فیکون و طریقه ها از سر پس طریق اهل نظر محکم تر. سلا یلغی سلا
آجام بارداشت
چی؟
چون سلا آجام ترجم ها به دقیق یعنی اون
یعنی مصنف معنون کرده این بحث رو به دقیقه، نه به خاطر که فلابد من الاتفاع فی بیانهی به یک اشارهی که فقط از سیابی فهمن و عرفا. خب فلا انقیل اگر اشکال بشه این علوم اصحاب المجاهده من قبیل الوجدانیات التي هي من الضروريات. عرفان مثل وجدانیات یکی از ضروریات صرف از تصدیقات بدیهی ششگانه میمونه، مثل اینکه ان لنا جوعا ان لنا عطشا که از این قبیل میمونه، یعنی یافتنی. و کما لا یفتقر اصحاب النظر فی حصول علومهم الضروریته الى صناعت عالیت ممیزه و قانون یبین و طریق حصولها و معرفت حقیقتها و کذالک العلوم الحاصلت لهم به ذوق و الوجدان. و همونطور که اهل فکر نسبت به تصدیقات ضروریشون که منطق رو لازم ندارن، احتیاج ندارن به منطق و قانونی که تبیین بکنه راه حصول ضروریات و شناخت ضروریات را، او در مطالب نظریشون که با فکر میخوان به دست بیارن احتیاج به منطق دار. همچنین از عرفان که با ذوق و وجدان حاصل میشه، یعنی با علم و حضوری با تشت و یافته هست. قل را این نمایت مزالک لوکان علومهم من قبیل وجدانیات المطلقه لطایر سالکی. ببینید اون وجدانیات خب همه میابن که گرسنه میشن، گرسنگی رو میفهمن، تشنه میشن، عطش رو میفهمن. اگر مشاهدات هم اینجوری بود که هیچ اختلاف درش نبود، بعد میزان نمیخواد. این نمایت ملاله که عرفان میزان نخواد. اگر علوم عرفا از قبیل وجدانیاتی بود، وجدانیات مطلقه به همه را شامل میشه، مطلق لسایر سالکین، سایر ونی جمعی همه سلاک را شامل میشه، مثل همون وجدانیات. ولی ایسا که ذالک اینجوری نیست، اختلاف دارن. فإنما يجده بعض السالكين قد يكون مناقضا لما يجده البعض الآخر منهم. بعض از یافته های بعضی از سالکین مناقض با بعض از یافته های بعض دیگر از سلاک سالکین. ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في ادراكاتهم الذوقيه و معارفهم وجدانیت الکشفیه. لذا بعضی بعضی رو انکار میکنن، قبول ندارن حرفای هم. فلا انقیل این اشکال جوابی در متن بود. حالا اینی که شارع اضافه میکنه المخالفت بین السالکین فی معارفهم و مواجیدهم انما نشأت من قوت الاستعداد و ضعفی. مخالفت بین طلاب در معارف و علومشون و در مواجیدشون، مواجید جمع وجد برخلاف قیاس و وجد هم همون حالت عرفانی است که به واسطه سماع و بر اثر سماع پیدا میشه برای عارف در ساله. خب این اختلاف در اینجور چیزا این مربوط میشه به قوت و ضعف استعداد ساله. فإن الضعيف منهم إنما يدرك معنى ويتصور أنه النهاية في ذلك. ضعیف از طلاب یه چیزی رو ادراک میکنه و تصور میکنه که دیگه این نهایت در اون ادراکه، این دیگه به تهش رسید، به ته مطلب رسید. فيتوقف عنده، توقف میکنه نزدم و ما يتعداه و ازش تجاوز نمیکنه. و یعتقده عقدا لا یتطرق الیه الانحلال و اعتقادی پیدا میکنه که هیچ این اعتقاد منحل نمیشه و از بین نمیره. که شبستری میگوید در این ره اولیا باز از پس و پیش نشانی دادن از منزل خیش، سخنها چون به رفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل افتاد. هر کس از موقعیت خودش، از مرتبه و مقام خودش خبر میده. و اما القوی لإحاطت ادراکی بما هو الغاية عند الضعیف و تجاوزه عن ذلك و بلوغه الى ما هو اعلا و اتم من لا یرضا بتوقفه لديه و ينكر عقده عنده و عدم تجاوزه عنه لا انه ينكر المعتقده بل قصره عليه و حسره به. اما قوی به خاطر اینکه ادراک او احاطه داره به همون چیزی که نهایت نزد ضعیف و تجاوز میکنه از اون چیزی که نهایت نزد ضعیف و میرسه به یه مرتبه بالاتر از او، لذا رضایت نمیده به توقف نزد اون چیزی که ضعیف اون رو ادراک کرده و انکار میکند عقد و توقف ضعیف رو نزد اون چیز که اعتقاد به همون پیدا کنه و به بالاتر از اون دیگه اعتقاد پیدا نکنه و عدم تجاوز ضعیف رو از اون مرتبه، نه اینکه اعتقاد اون ضعیف رو منکر باشه، بلکه قصر معتقد رو بر همون چیزی که ادراک کرده منکره و حصر معتقد رو به اون چیزی که ادراک کرده منکره. خلاصه اگر اشکال بشه که این اختلاف ها مربوط به اختلاف طلاب که از نظر قوت و ضعف خودشون و استعدادشون و از نظر جامعیت و عدم جامعیت مرتبه و مقامش. قلنا علا تقدیر تسلیم لوکان عند الضعیفه آلت ممیزت لما وقع له ذلک و ما توقف هنالک بل لاح له عند الاعتبار ما یمیز به بعض ما فیه من النقص فمسمع به کل الاطمینان و طلب ما هو اعلا و اتم. در فرض چرا میگه برفت؟ چون نمیشه که همه انظار اینا رو از این باب توجیه کرد. همون نمونه اینه که بیرون درست کردم در باب توجیه اینا رو که نمیشه گفت دیگه همش درسته. نظر جعلی چیزیت کجا میشه گفت درسته؟ یا اون نظری که کسرات رو وهمی میدونه و خیال میدونه که اساس شرایع رو زیر سوال میره، این کجا میشه گفت این درسته؟ این کلیت نداره. یعنی لذا میگه علا تقدیر تفصیل همه جا که نمیشه به این بیان تمسک کرد و اختلافشون رو توجیه کرد. حالا برفرض که ما قبول کنیم که بعد حتی همه جا مربوط میشه به این اختلاف سلال. حالا اگر نزد ضعیف یه معیاری باشه، یه معیار سنجش، خب لما و قلهو ذالک، این دیگه اعتقاد پیدا نمیکنه که شباب نهایی همون سیلیز درد کرده و فهمیده، با اون شاخص میتونه بفهمه که مرتبه بالاتری هم هست. و ما توقف هنالکه و توقف نمی کنه در اون مرتبه خودش، بلکه ظاهر میشه براش اندل اعتبار که اگر اون شاخص رو به کار ببره، راجع به منطق هم میگن قانون عالی یقی رعایتو ان خطا الفکر و هادا غایتو متعلق زبده باشه، رعایت اعتبار که به کار ببره اون معیار رو، لا لهو اندل اعتبار ما یمیز، رو چیزی که تمیز میده به وسیله اون چیز، لا حضرات ظاهر میشه چیزی که تمیز میده شخص به وسیله او، بعد ما فیه من النقص، اون نقصی که در ادراک و یافته او هست که این کمال نهایی نیست، اون وقتی که اطمینان پیدا نمی کنه به اون تمام اطمینان رو و طلب می کنه یه مرتبه بالاتر. و متا عرفته هازا فنقود، خب حالا که معلوم شد که بالاخره معیار لازم است در عرفان، لابد جل سالکین من اصحاب المجاهدات از طائرین فی طریق الحقیقه به مسائل جد به مسائل جد و الاجتهاد ان یحصل العلوم الفکریه و المعارف الیقینیه النظریه بعد تصفیه القلب عن شوائب النسب الخارجیه به قطع العلایق المکدره و تهلیتی به مطالب الاخلاق و معامله حتی یسیر هذه العلوم النظریه التي من جملتها الصناعت العالیه الممیزه بالنسبه الى المعارف الذوقیه كالعلم العالی المنطقی بالنسبه الى العلوم النظریه غیر المتسقه المنتظمه. لازم است برای طلاب از اصحاب ریاضات که سیر میکنند در جاده حقیقت با سعی و کوشش که همون جاده عرفانه، لازم است که تحصیل بکنند علوم فکری رو و معارف یقینی نظری رو بعد از تصفیه قلب. این بعد از تصفیه نه یعنی بعد از راه عرفان، یعنی حکمت نظری هم باز بدون حکمت عملی و تهذیب اخلاق نباید باشه. بعد از تصفیه قلب از شائبه های نسبت های خارجی با قطع علائق کدورت آور و بعد از تهلیه و زینت دادن قلب به مکارم اخلاق و محامد اخلاق اخلاق پسندیده، تا این که این علوم نظری که از جمله این علوم نظری منطقه، تا بگردد این علوم نظری به نسبه به معارف عرفانی مثل علم منطق به نسبه به علوم نظری پراکنده، که اگر منطق نباشه، اگر شاخص منطق در بین مطالب نظری نباشه، اونا متشتت خواهد شد، یعنی سر اونا سر قاطی میشه. خب توضیحش اینه، حالا تا چه حد باید از علوم نظری برخوردار باشه؟ و ذالک لأن الملکة الحاصلة عقیب هذه النظریات الیقینیه لابد ان یکون ممیزة للیقینیات عن غیرها کل ملکات الحاصلة عقیب استهزار الابهر الشعریه و نغم الموسیقیه فإن بها یتمکن صاحبها من التمیز بین الموزون و غیر الموزون مما یتعیر فیها اصحاب النظر. توضیحش اینه که ملکه‌ای که پیدا میشه به دنبال ممارست با علوم نظری، این ممیز یقینیات میشه از غیر یقینیات، که خلاصه کدوم کشف و شهود این درسته و کدوم درست نیست. این ملکه ممیز میشه، مثل ملکه کاسل میشه به دنبال ممارست با بهور و اوزان شعری و نغمه های موسیقی، کسی که با اینا ممارست داره. فعن نبعا، لذا اون کسی که ملکه داره، ملکه مثلا این اوزان شعری و اینها براش پیدا شده که علم عروض ملکت شده که در اونجا اوزان شعری بحث میشه، او دیگه بدون تأمل میتونه بفهمه که یه شعری از نظر وزنی مثلا درسته یا درسته. فعن نبه ها به خاطر این که با این ملکات علم عروض و علم موسیقی که برای بعضی اشخاص حاصل میشه بر اثر ممارست زیاد، تمکن پیدا میکنه صاحب اون ملکات که تمیز بده بین موزون و غیر موزون، کدوم شعر وزنش درسته، کدوم موسیقی و آهنگ وزنش درسته و کدوم درسته. من باید تغییر و فیه اصحاب النظر، در اون مواردی که اصحاب اون علم نظری که همون علم عروض یا علم موسیقی باشه تغییر دارن نمیدونن، او با اون ملکه میتونه تشخیص. فإذا استحصل الصالح المجتهد تلك الملكه فلو تغير في اثناء الطلب والسلوك وتوقف في بعض المطالب التي لا يحصل له بالفكر يتمكن من استخراجه بتلك الملكه الفاضله ومن توجيه حقيته للمسترشد الناقد. حالا هنگامی که سالک کوشا این ملکه علوم فکری براش پیدا شده باشه، تحصیل کرده باشه، حالا اگر دچار تردید شد در اثناء سیر و سلوک و توقف کرد در بعض از مطالب کشفی که اونا با فکر حاصل نمیشه و با طور کشف حاصل میشه، نفهمید که این کشف درسته یا نه، یتمکن من استخراجهی، میتونه عرض میکنم تمیز رو بفهمه، با همون ملکه فاضله و میتواند حقیقت عرض میکنم یا این که فلوته یا رفیفه فی بعض المطال یتمکن من استخراج اون بعض مطاله با که کشف با کشف صحیح با همون ملکه فاضله و میتونه تبیین هم بکنه حقیقت وجه حقیقتش رو برای مسترشد ناقد نقطه سنج چیزفر که برای مثلا پایین‌تر از خودش هم میتونه تبیین. ولا یخفا انهذا اتم فی الکمال و التکمیل و اکمل مما لم یکن له ذلک، تردیدی نیست که این هم در کمال خود شخص کاربرد بیشتری داره، هم در تکمیل دیگران، و این اکمل است از صورتی که همراه با عرفان شاخص و معیاری در کار نباشه. کدوم عبارت رو؟ ان هذا، این که یه شاخصی در کار باشه. ولا یخفا ان هذا اتم فی الکمال و التکمیل و اکمل و ممالم یکن لهو ذاله. خب هازا کلهو ازالم یکن لهو شیخون مطلقون یرشدون، اینا همه در صورتی بود که یه استاد راهبری که او رو ارشاد بکنه وجود نداشته باشه. استاد ما حفظه الله آیت الله انصاری می فرمودن که این تمهید رو که خدمت علامه می خوندیم 7-8 نفرم بیشتر نبودن، بعد به این بحث که رسید و علامه که فرمود طبق بیان ساز کتاب که شاخص من علوم نظری و فکری، آیت الله امینی فرمود که این از اول می گفت ما را راحت می کنیم، چرا این از اول نگفت که ما بیم عرفان بخونیم، ولی این توضیح رو بنده عرض می کنم، یعنی مقصود این بود، چرا این همه اول کار نگفتی اگر اون معیاره. حالا هازا کلهو اذا لم یکن لهو شیخ مسلک یرشده و و امام مکمل یقتدی به و به یدهی مقالید و اقفالی و احوالی. یه استاد راهبری که او رو ارشاد کنه نباشه و یه پیشرو مکملی که به او اقتدا بکنه تا جای پای او بذاره نداشته باشه و یه پیشروی که به دست او کلید قفل و احوالش باشه نداشته باشه. و اما اذا کان له ذلك باید بره احوال خودش رو به استادش عرضه کنه. بله کل منزل و مقام به حسب کل وقت و استعداد علوم و میزان یخصه ینبه السالک به حسب تفرسه مراقی استعداده علی تلک العلوم به موازینه ها. اما اگر استاد مرشدی داشته باشه پس برای هر منزل و مقام در حسب هر وقت و استعدادی، اینا همه دقیق اون استعداد شخص، اون وقتی که اون مشاهده صورت گرفته، اون مرتبه‌ای که ازش داره خبر میده، در حسب هر کدوم از اینا علوم و میزانی هست که یخست و به اون کل و منزل و مقام در حسب کل وقت و استعداد که یونبه و سالکه، که اون استاد تنبیه میکنه سالک را در حسب تفرس و فراست تشکیهی که داره، که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم اتقو فراست المؤمن فا اینهو ینظرو به نور الله. این فراست، فراست تشکیه، نه این فراست و فهم و هوش و ذکاوت ظاهری و فکری. نه دیگه، نه نه، به حسب تفرسهی مراقی از استعدادهی، پله های مراتب استعداد این شخص رو. حالا یونب به اصلاحه که این علا متعلق به یونب به هو هست، یونب به هو علا تلکل علوم به موازین ها، اون روشنش می کنه به خلاصه. آیا این خیالی که این داره این خیال فاسد خودش شیطانیه یا رحمانیه یا درست و صحیح؟ لکن لتحقیق هذا الكلام و تبیین احکامی که عرض کردم، اجمالش همون که مولوی میگوید هر ندایی کوتو را بالا برد، آن ندا میدان که از بالا رسد. هر ندایی کوتو را حرف آورد، بانگ غولی دان که آن مردم درد. این اجمالش. لکن لتحقیق هذا الكلام و تبیین احکامی ابهاس طویل الذیل، ابهاس دامنه‌دار است در اینجا که لا یناسبها امثال هذه المختصرات، کتابهای مختصر. فلنکتف بهذا القدر فی هذه التعلیقات، به همین اندازه بسنده میکنیم در شر حامدین لله رب العالمین و مصلین علی محمد و آله طیبین از طاهرین و سهدهی اجمعین اصحاب. یعنی انشاءالله با شروع سال تحصیلی آینده اجمالا، حالا وقت که همین دویم غروب و حالا انشاءالله با جا و متن متعاقبن انشاءالله، بله دویم غروب انشاءالله دیگه، فعلا ساعتی که موجود. Thank you.